راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم خوب و سلامت باشین و در فرصتی که در این ساعت از شب دارین شنونده برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه جناب آقای علی جهانی تهیه کننده، همکار صدا بردارمون و سرکار خانم مؤیدی، هماهنگی در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع فرونشست زمین در برنامه گفتگوی علمی، موضوعی که دغدغه من و شما و همه مسئولین هست. از اینکه در این برنامه با ما همراه هستین سپاسگزارم. بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو فرونشست زمین در نظر گرفته شده که موضوع بسیار مهمیه. عنایت بفرمایید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های گفتگوی علمی با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 2786 1035 در اختیار شما عزیزان است. ضمن از طریق اپلیکیشن ایران صدا و نرم افزارهای کاربردی برای ایتا، سروش و روبیکان نیز میتونید با ما در ارتباط باشید. در انتظار نظرات و پیشنهادات سازنده شما خوبان هستیم. حتما شما هم کم و بیش از فرونشست زمین خبرهایی رو شنیدید. عرض کنم فرونشست زمین اصطلاحی عمومیه که اشاره به حرکت عمودی و رو به پایین زمین داره و به دلیل فرایندهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی یا هر دوی اونها رخ میده. بچه تمایز فرونشست زمین با حرکت‌های توده‌ای در اینه که در فرونشست زمین حرکت افقی و در واقع به اندازه خیلی کمیه و یا اصلا هیچ حرکت افقی در سطح زمین رخ نمیده. فرونشست زمین در کشورمون ایران از بحران‌های زیست محیطی مهم چند سال اخیره که مهمترین عامل اون در حال حاضر بحران آب است. و باید به اطلاعاتون برسونم ایران جزو کشورهایی با پیشرفت و بیشترین فرونشست زمینه. در بعضی از دشت‌های ایران شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین وارد مرحله بحرانی ایجاد فروچاله‌ها قرار گرفته. از بین رفتن دشت‌های حاصلخیز و نابودی خاک قابل کشت، از بین رفتن آثار تاریخی و بناهای ساخته شده در دشت‌ها، کاهش کیفیت آب و هوا، بیابانزایی و شوری خاک، تخریب خطوط ریلی و تأسیسات انرژی از جمله مهمترین پیامدهای فرونشست زمین می‌باشد. تا لحظات دیگر با حضور کارشناسان و مسئولین زیرب در این خصوص با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. و ما مهمانان برنامه در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، همچنین جناب آقای دکتر جعفر حسن‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم. حالا با خط تلفن هم دیگر عزیزان در این رابطه با ما صحبت خواهند کرد. خب خیلی ممنونم که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید، موضوعی که لازم همه مردم مسئولین در جریان باشن و زودتر فکری برش بکنن، بحث فرونشست زمین. خب به عنوان شروع صحبتمون و خیلی کوتاه برای ارتباط با دوستان شنونده، یک سلام علیک جناب دکتر بیت‌اللهی داشته باشید با دوستان شنونده.
بله، با یاد و نام خدا و با عرض سلام و تشکر خدمت شما و همکاران محترم رادیوی خوب گفتگو و همینطور شنوندگان فهیم شما، امیدوارم بحث خوبی رو در پیش داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور.
بله، به نام خدا، با سلام خدمت شما و همکارانتون و همینطور مخاطبین عزیز این برنامه، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا از آقای دکتر بیت‌اللهی شروع بکنیم، یه تعریفی از این موضوع داشته باشید که بیشتر آشنا بشیم با مسئله.
بله، همونطور که شما فرمودین تعریف درستی، حالا کاملترش رو من خدمتتون عرض کنم که در واقع حرکت تدریجی و یا ناگهانی زمین رو به پایین در محدوده وسیع یا به صورت نقطه‌ای رو فرونشست زمین مینامیم. این پدیده میتونه در یک وسعت بسیار وسیع مثل جنوب غرب تهران در طولی در حدود 70 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر رخ بده و یا در یک محدوده بسیار کوچک مقیاس رخ بده. عوارض اون همونطور که باز شما فرمودی میتونه در زمین به صورت شکاپا یا اصطلاحاً فیشرهای فرونشستی ما میگیم، فرودچاله هایی که به طور ناگهانی رخ میدن که عمدتاً هم خسارت بار هستن اینا، وجود داشته باشه.
خب دکتر، این بحث فرونشست زمین بیشتر در شکل عمودیه یا در شکل افقی هم میتونه اتفاق بیفته؟
میتونه ترکیبی هم باشه. این هم به ویژه در حاشیه مرز فرونشست که گرادیان نشست داریم، یعنی نشست نامتقارن داریم، علاوه بر افت زمین رو به پایین یک حرکت افقی و یک بردار افقی هم حاکم میشه بر فرونشستا که این پدیده موجب ایجاد شکاف و گسیختگی های سطحی در خاک میشه. خیلی از مردم و شنوندگان محترم با این عوارض در فرونشست در رسانه ها آشنا هستن،
ولی بیشتر فرمودید به سمت پایینه.
مؤلفه عمده فرونشست زمین همونطور که از اسم کلمه معلومه در واقع حرکت قائم رو به پایین هست.
درسته. از آقای دکتر حسن‌پور سوال بکنم. آقای دکتر، الان حالا شما مطمئنا در دانشگاه تحقیقاتی پیرامون این مسئله دارید، الان مهمترین عوامل فرونشست رو شما در چی میبینید؟
بله، عرض کنم خدمتتون، مهمترین عوامل رو ما آب زیرزمینی میدونیم، یعنی اینکه استخراج آب زیرزمینی شاید مهمترین عاملی هستش که در اکثر در واقع فرونشستایی که توی ایران و توی نقاط مختلف جهان اتفاق میفته در واقع عامل اصلی است. ولی عوامل دیگری هم اینجا نقش دارن، یعنی ما فرونشست هایی رو داریم
ولی مهمترینش
مهمترینش این مثلا فرض کنید حرکات تکتونیکی یا مسئله دار بودن خود خاک ها، یا مثلا فرض کنید بعضی وقت اکسیداسیون خاک ها، خاک های عالی به خصوص، میتونه باعث فرونشست سطح زمین بشه، یا حتی استخراج نفت و گاز هم در واقع میتونیم به عنوان یک عامل فرونشست داشته باشیم. ولی اینا بحران ساز برای ما تا حالا به اون شکل به اون معنا نبودن، به خصوص تو کشور ما. تو کشورهای دیگه چرا، ولی تو کشور ما نه. تو کشور ما عامل اصلی اضافه برداشتی هستش که از دشت های ما صورت، از آبخان های آبرفتی ما و بیلان منفی هستش که همه دشت های ما از این جهت دارن.
درسته. این جناب دکتر بفرمایید چند سال این اتفاق افتاده، یعنی اگه بخوایم برگردیم به عقب از کی این موضوع در واقع مشخص شده، آشکار شده؟
بله، در سطح جهانی اگر بخوایم به اصطلاح تاریخچه جهانیشو نگاه بکنیم، برمیگرده به نیمه اول قرن 20،
بله،
زمانی که توی به اصطلاح آمریکا توسعه کشاورزی و توسعه کشاورزی خیلی در واقع لازم بود با توجه به افزایش جمعیتی که توی اون کشور داشت اتفاق می افتاد، مجبور شدن کشاورزیشون خیلی سریع توسعه بدن، بنابراین اومدن آبخانهاشون رو شروع کردن به برداشت کردن.
بله.
و برداشت های زیادی از آبخانهاشون کردن، سطح آب زیرزمینی رو پایین بردن. دهه های 1930 و 40 بود که یواش یواش متوجه شدن، سازمان زمینشناسی آمریکا متوجه شد که دشت های مثل کالیفرنیا، تگزاس، دشت های مختلف این ایالت ها در حال فرونشست هست.
بله.
و از اونجا به بعد بود که این موضوع یا این ادبیات در واقع فرونشست حالا یا سابسیدنس وارد در واقع دنیای زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی و اینها شد. اما در کشور ما یه مقدار سابقهش جدیدتر هست. اون موقعی هستش که دهه 50 ما به اصطلاح اومدیم. بله. و به دنبال توسعه بودیم و جمعیتمون در حال افزایش بود. باز ما نیاز داشتیم که کشاورزیمون رو توسعه بدیم، نیاز داشتیم که دشت‌های مختلف رو زیر کشت ببریم و نیاز به آب زیرزمینی داشتیم.
درست.
همزمان شد با توسعه تکنولوژی، همزمان شد با حفاری‌های عمیق که به اصطلاح دیگه امکان پذیر شده بود. یواش یواش چاه‌ها به صورت برقی در اومدن، از حالت دیزلی به صورت برقی در اومدن و میشه گفت دبی که از چاه‌ها شروع کردن به برداشت کردن افزایش خیلی شدیدی پیدا کرد. از دهه 50 شروع شد، تعداد چاه‌ها اون موقع 50,000 تا بود، الان رسیده به 800,000 تا چاه توی دشت‌های مختلف ایران در حال برداشت آب هستند. ابتدای دهه 70 شاید اولین آلارمایی بود که ما متوجه شدیم که دشت‌های ما هم دچار این به اصطلاح مشکل شدن و بله با دشت رفسنجان اولین بار بود که به اصطلاح صدای به اصطلاح فرونشست رو ما از اونجا شنیدیم، ولی بعدش به صورت رسمی سازمان نقشه برداری سال 1383 اومد و یک گزارشی رو داد که از اونجا به بعد سازمان زمینشناسی در واقع متولی این شد که بره دنبال این که ببینه به اصطلاح چه
مشکل از کجاست،
کدوم دشت‌ها دچار این مشکل شدن و از اونجا مطالعات شروع شد که حالا در ادامه ما تاریخچه‌اش رو میتونیم بیشتر
توضیح بدیم. بله ممنونم. خب از آقای دکتر بیت‌اللهی میخوام با توجه به این که شما یک مسئولیتی در بخش در واقع زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات دارید، برای همین موضوعی که آقای دکتر اشاره کردن در اونجا تحقیقاتی آغاز شد که از سال 70 که این آلارم داده شد جلوی موضوع گرفته بشه. حالا البته خب جلوگیری از این مسئله در ید یک سازمان نیست، یه همکاری عمومی میخواد. میخواد ببینم از اون موقع تا حالا فکری شد؟
تلاش گسترده‌ای شد و در این رابطه به ویژه از سال 1395-96 که چند تا فروریزش حادثه بار در تهران رخ داد، در شهران، خیابان پیامبر، خیابان مولوی، بعد دشت فامنین همدان، فرودچاله هایی که ناجانی در استان فارس به ویژه در استان اصفهان و در شهر اصفهان که آثار تاریخی ما رو متاسفانه داره تخریب میکنه. من اخیراً بازدیدی از نقش رستم و تخت جمشید داشتم در حوالی مربدشت، متاسفانه اینا دارن شکاف و ترک بر میدارن و تاریخ این مرز و بوم.
اگه فکر نشه این آثار تاریخی از بین میرن
و میدونین دیگه این آثار تاریخی مثل خونه های عادی نیست که ما بازسازی کنیم دوباره نوسازی کنیم، اینا قدمتشون ارزش داره. یه تلاش ویژه‌ای به عمل اومد. این اولین نمود این تلاش لحاظ شدن موضوع فرونشست در قانون مدیریت بحران بود که من خودم چندین جلسه صحنه علنی مجلس رفتم و این خوشبختانه سال 98 ابلاغ شد.
بله.
یعنی لحاظ کردن موضوع فرونشست. الان نسبت به اون سال 1378 ما اولین بار این دشت فامنین و اون فرودچاله ها رو بررسی میکردیم، خیلی از مسئولین رو میزشون اومده پدیده، به یک جنبندی دست جمعی رسیدیم، یک تفکر جمعی رسیدیم و اون هم تنظیم مقررات ملی فرونشست زمین.
بله بله خیلی
و این مقررات باید همه شمول باشه، جهان شمول باشه. یه مقررات نیست که فقط مربوط به ساختمان باشه.
درسته.
از مصرف آب، کشاورزی، نوع آبیاری، نوع کشت و زر، نگاه کنیم. نمونه میزنم حتما شما
دکتر به اینا میپردازیم. الان یه که مهمان عزیز داریم پشت خط، چون اشاره کردید به استان اصفهان.
بله بله،
آقای دکتر نادی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستند که من خدمتشون عرض سلام دارم.
هم سلام داریم
سلام رو آقای دکتر نادی.
بله سلام،
عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید. ممنونم از اینکه با ما همراه شدی در برنامه گفتگوی علمی با موضوع فرونشست زمین. ممنونم. خب آقای دکتر نادی، ما در استودیو در خدمت آقای دکتر بیت‌اللهی هستیم و همچنین آقای دکتر حسن‌پور. صحبت به اینجا کشید که این بحث فرونشست زمین داره خیلی گسترده میشه، خیلی از مناطق کشور ما رو در بر گرفته، از جمله استان اصفهان، که خب این اتفاق وقتی در دشت ها بیفته آثار تاریخی رو هم از بین میبره. خواستیم نظر شما رو راجع به بحث فرونشست زمین داشته باشیم و اینکه در استان شما چه فکری شده، اگر اقداماتی شده بفرمایید، و اینکه شما چه تعریفی از این ماجرا دارید. در خدمتتون هستم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت همکارای گرامی خودم جناب بیت‌اللهی و جناب دکتر حسن. بحثی که وجود داره فرونشست یک عارضه هست، تبی از یک مریضیه.
بله.
خودش الزاماً کل مریضی رو شامل نمیشه.
درسته.
ما بحث افت آب زیرزمینی رو داریم. اثر افت آب زیرزمینی یکی از اثراتش فرونشست هست. طبق اندازه‌گیری که سازمان نقشه‌برداری و سازمان زمین‌شناسی انجام داده، منطقه مرکزی شهر که اکثر بنای تاریخی درش قرار داره، یک عدد حدود 3 تا 7 سانتی متر در سال فرونشست رو ما داریم متاسفانه. یعنی مسجد مثلا حکیم، مسجد سید،
بله،
یا مسجد عتیق، اینها توی ناحیه‌ای هستن که 3 تا 7 سانتی متر در سال رو شاهدش هستیم برای فرونشست.
درسته.
این سازها هستن برای این میزان نشست نه طراحی شدن، نه در نظر گرفته شده، و نه کسی تصور میکرده که یک زمانی به این صورت این اتفاقات بیفته. ولی این عارضه خاص این نیستش که من حالا بیام ساختمانی رو بسازم که مقاوم باشه در مقابل فرونشست.
بله.
اطلاعاتی که وجود داره این هستش که ما به طور متوسط بیش از 1 متر ما افت آب زیرزمینی رو داریم، که بعضی از مناطق مثلا سمت شمال غربی اصفهان تا 2 متر در سال هم افت آب زیرزمینی هست. مفهومش اینه که ما آب زیر پا رو داریم خالی میکنیم.
بعد اتفاقا در استودیو دوستان اشاره کردن مهمترین عامل فرونشست همین بحث بحران آبه و اینکه با زدن چاه‌ها به قول شما آب زیر پامون رو خالی کردیم، و این نیست که ما بیایم سازه قوی تر بذاریم، مشکل از در واقع جای دیگه است. بله میفرمودید.
بله. و حالا من آمار رو بگم خدمتون.
بله.
مطابق محاسبات اگر خلاصه بحث رو بگم، حدود 10 یا 11 میلیارد متر مکعب ابتدا آب زیر پای اصفهان بوده توی دشت اصفهان برخار، دشتی که اصفهان هم شهر اصفهان توی این دشت بنا شده. سال 1361 این رسیده به 7.5 میلیارد متر مکعب، چرا که سال 1346 این دشت ممنوع اعلام شده، یعنی من به امروز یا دیروز نیست، 46 ممنوع بوده. سال 1400 میزان آب رسیده به حدود 4.5 میلیارد متر مکعب. حالا با این روند ادامه بدین، مفهومش اینه که میرسیم به جایی که دیگه آبی اون پایین وجود نداره و دیگه نمیشه کشاورزی کرد و نمیشه زندگی کرد.
بله. جناب دکتریه، تو خبرها ما میخوندم که زاینده رود اگر در واقع فکری براش نشه و خشک بشه، دیگه خیلی فاجعه خواهد شد در اصفهان.
یکی از منابع تغذیه آب زیرزمینی آب سطحی زاینده رود هست، اون هم قطع شده یا اگر میاد برای تغذیه آبخان نیست، بیشتر مفهومش الان شده بحث تامین آب برای کشاورزی. نمیگیم اون نیاز نیست، چون تغذیه‌ای که داریم میکنیم تابعی از بحث کشاورزیه دیگه، ما اون رو نمیتونیم رد بکنیم که برای کشاورزی نیاز به آب سطحی داریم.
بده.
ولی اتفاقی داره میفته پشت سر این مصرف آب سطحی، وقتی که آب قطع میشه مثل الان که قطع شده، ادامه و تداوم این کشاورزی منوط میشه به اینکه ما آب زیرزمینی رو بیشتر برداشت کنیم
و در نتیجه مشکل بیشتر فرونشست زمین، درسته؟
مشکل بیشتر فرونشست رو داریم، کما اینکه توی منطقه شرق اصفهان که بحث کشاورزی رو هم داریم، که نمیگم مثلا ما کتمان نمی‌کنیم که کشاورزی اگر نباشه خب هیچ مفهوم پیدا نمی‌کنه.
بله.
ولی اتفاقی که وجود داره اینه که سالی 10 سانتی متر اونجا داره فرونشست اتفاق میفته.
بله. خب آقای دکتر با ما همراه باشید، من سوالات دیگر در استودیو داریم، باز با شما صحبت میکنم. آقای دکتر بتولایی اشاره کردید به بحث کشاورزی، الان دکتر هم داشتن اشاره میکردن، یکی از عوامل مهم در فرونشست زمین بحث آب هست و بحران آب هست، اون هم به دلیل درست استفاده نکردن از آب، عدم مدیریت و در واقع زدن چاهایی که غیر قانونی بوده، عرضم به حضور شما حتی سطحی که ایجاد شده، و در یک جمله من اگر خدمتون بخوام بگم کشاورزی غیر اصولی. یعنی اگر ما به قول آیه دکتر نادی میگن خب ما مجبوریم کشاورزی بکنیم، باید برای تامین غذای مردم کار کشاورزی لازمه، ولی کشاورزی غیر اصولی یک همچین ضربه‌ای رو زده به بحث آب و ما با الان بحران آب مواجه شدیم و یکی از راه‌های به نظر من جلوگیری از این مسئله یک نگاه تازه است به شکل کشاورزی و اینکه ما در واقع چه روشی رو اتخاذ بکنیم که بیش از این مشکل آب ایجاد نشه. حالا می‌خوام صحبت شما رو کامل کنم.
نکته مهمی از دیدگاه عاملی که موجب بیلانه منفی میشه مصرف بیش از حد آب زیرزمینی نسبت به تغذیه طبیعی سفره‌های آب زیرزمینی است. عمدتاً طبق آمار متوسط کشوری 90% مصرف آب ما در بحث کشاورزی هست و 5% حدوداً شرب و 5% بقیه صنعت. هرچند که در برخی استان‌ها مثل استان البرز به دلیل تراکم بسیار بالای جمعیتی این عدد مثلا 30% برای آب شرب هست. این ولی نرم متوسط برای کشور اینه. پس رویکرد اصلی ما هم طبیعتاً باید در اصلاح شیوه‌های کشت و زرع و نوع آبیاری باشه. این دوتا آیتمی هست که واقعا مصرف بیشتری رو تحمیل میکنه بر کسری مخزن آب زیرزمینی که از سال 1355 این با یه شیب تندی داره پایین میاد. غالب حدودا 140 کیلومتر مکعب آب ما کسری مخزن آوردیم. این حجم رو اگر شنوندگان عزیز شما میخوان تجسم کنن، یک کانالی رو تجسم کنن از ساحل مازندران تا جزیره قشم به عمق 100 متر و به پهنای 1000 متر.
بله.
این حجم آب رو ما کسری آوردیم، یعنی زیاد مصرف کردیم. طبیعتا زمین غیر از این که فرو نشست بکنه راه دیگه نداره. چرا این اتفاق میفته؟ ما اومدیم محصولات پرمصرف رو کنترل نکردیم. کشورهایی رو شاهدیم که آبشون شاید صدها برابر ماست.
بله.
و این کشت و زر رو ممنوع کردن. کشورهایی داریم که بسیار پر آبن، نوع شیبه های آبیاریشون رو از غرقابی به یه سیستم های با راندمان بالا و کاهش مصرف آب سوق دادن.
بله.
ما هم میتوانیم. ببینین تجربیات موفق هم داریم، اینجوری نیست ما دست بسته باشیم.
بله.
خیلی کشورها به عنوان نمونه در دشت توکیو سال 1965 فرونشست زمین 12 سانتیمتر در سال بود، تقریبا چیزی معادل اصفهان. برنامه ریزی کردن، الان اون نرخ صفر شده و این تجربیات
داره واقعا. اگر آدم
الان کارشناسایی مثل آقای دکتر نادی در اصفهان، آقای دکتر حسن‌پور در اصفهان و خیلی جاها، واقعا ما کارشناسامون برجستن در دنیا میشود. مهم اینه که حساسیت ما، رویکرد ما بر این زمینه باشه. چرا بر این زمینه باشه؟ نگاه کنین، من به خدمت شنوندگان محترم میخوام بگم در اثر افت آب زمین متراکم میشه و تخلخل و خلل و فرج این آبخان گرفته میشه. فرض کنیم اگر 10 سال بعد نزولات جوی 10 برابر الان هم باشه، دیگه اون نفوذ پذیری به خاک اتفاق
متراکم شده
مثل آسفالت شده، مثل بتون، و این امر محیط زیست ما رو داره از بین میبره. رویه
دشتای حاصل خیز از بین
دقیقاً میبره. رویه دشتای حاصل خیز ما که خاک مغذیه به دلیل عدم نفوذ آب باران در سطح شستشو میشن و اون مواد مغذی از بین میره و دشتای ما به شورزار و بیابان تر. این نکته از این نظر مهمه که وسعت بسیار زیادی از اراضی قابل کش و قابل سکونت ما در زونهای فرو نشسته. ما در کوهستان ها در چبی فرو نشست نداریم، سکنه هم اونجا نیست. این نکته مهمه. ما اگر دراز مدت برای زیست فرزندانمون واقعا باید فکر کنیم، باید این قضیه رو خیلی جدی در نظر بگیم.
حالا میخوام این رو با جناب دکتر نادیا مطرح بکنیم. حالا غیر از دشت ها که اشاره شد دچار فرونشست شدن، در شهرها هم ما این مشکل رو داریم که شما هم اشاره فرمودید در تهران، آقای دکتر نادی هم در اصفهان. خب این اصلا وحشتناک است برای مردمی که دارن زندگی میکنن یک لحظه ببینن که زمین فرو نشسته. آقای دکتر نادی همراه با ما هستین؟
بله.
به این در واقع میخواستم ازتون سوال بکنم، این بحث فرو نشست غیر از دشت ها در شهر هم اتفاق افتاده، شما اشاره فرمودی در خود اصفهان هم این موضوع پیش اومده نیست؟
بله عرض کردم مرکز شهر این اتفاق افتاده و شما بعضی مواقع که ما توی قسمت مختلف هم شاهد تعداد بیشتری از شکست توی لوله های فاضلاب متاسفانه هستیم که هر چند وقت یک باری ماه یا دو ماهی یک بار یک قسمتی از لوله فاضلاب میشکنه یا لوله آب نشتی میده. دلیلش هم این هستش که ما سمت کوه فرونشست نداریم، حتی بعضی از اساتید عنوان میکنن قانون دوگانگی داریم، یعنی وقتی که دشت فرونشست میکنه کوه یه مقداری بالا میاد، یعنی نرخ خیلی زیاد نیست ولی 1 تا 2 میلی‌متر بالا زدگی رو ما داریم. پس یه قسمتی عملا نشست نداره، مرکز دشت نشست 15 سانتی متری رو داره، لوله های فاضلابی که به طور مثال برای تصفیه خونه میره و طول زیادی رو داره، اینها رو دوچار مشکل میکنه.
بله. دکتر...
توی بعضی از قسمت ها توی مثلا شهر دامنه چند سال قبل حتی لوله های گاز رو هم داشتیم که میبرید لوله گاز و نشتی میداد.
درسته. بعد دکتر الان برای همین بحث زاینده رود تا حالا چه فکرایی شده؟ یعنی در واقع راهکار چی بوده تا حالا و چقدر عملیاتی شده؟ چقدر نتیجه ما تونستیم بگیریم؟
ببینید نمیتونیم تعارف بکنیم بگیم که چه اتفاق افتاده. به قول یکی از دوستان میگم وقتی ما مسیر رو اشتباه میریم یا یک مسیری که داریم میریم سرازیریه، دیگه نمیتونیم بگیم حالا اگه رنگ ماشین رو عوض کنیم یا لاستیکش رو عوض کنیم اتفاق میفته. مسیر توسعه این ناپایداری که رفتیم نتیجه این هستش که ما کسری آب رو داریم، یعنی میبایستی روال زندگی رو از اول دوباره بیایم و یه بازنگری بکنیم
و در یک بازه زمانی کوتاه همین امکان پذیر نیست، یعنی در واقع باید از حالا ما شیوه های درست رو داشته باشیم تا انشاءالله یواش یواش به یک وضعیت ثابت برسیم.
من یک مثال رو بزنم، شهر جاکارتا اندونزی بغل دریاست، اصلا بحث رودخونه و اینها نیست، بغل اقیانوسه، ولی چون آب زیر زمین رو برداشتن 2 متر از ساحل و دریا پایین تره، بنابراین دیوار بتونی کشیده شده که شما اگر بخواید ساحل رو مشاهده کنید باید نردبون بذارید تا بتونید دیوار بتونی بالا برید دریا رو مشاهده بکنید. پس بنابراین این نیستش که ما بگیم آب زاینده رود باز بشه فردا اتفاق ویژه‌ای میفته. ما سالهاست بیلان رو منفی انجام دادیم. حالا این بیلان منفی ممکنه سالی 100 میلیون متر مکعب باشه، زاینده رود که باز بشه این بشه 80 تا.
بله.
من اینو به صفر یا مثبت نمیرسونه،
ولی در هر حال باید یک حرکت از یک نقطه و از یک زمانی شروع بشه که در واقع در سالهای آتی شاهد یک شرایط بهتر باشیم. به هر حال باید این حرکت ها شروع بشه.
قطعا. یعنی شیوهی که شیوهی صنعت، شیوهی زندگی،
کشاورزی،
همین ها می بایستی عوض بشه. در غیر این صورت